نوار شماره 489 آ از سری نوارهای غیر درسی، کتاب جنگ و صلح، جلد سوم، اثر لئون تولستوی، ترجمه کاظم انصاری، ناشر انتشارات امیر کبیر، چاپ هفتم 1370، چاپ و صحافی چاپخانه سپهر، تهران، ضبط آزاد. تکثیر شده در استودیوی کتابخانه گویای مجتمع خدمات بهزیستی نابینایان رودکی، تهران، به تاریخ فروردین ماه 1373. گوینده فیروزه غفوری پور، تکثیر کننده مریم اوجانی، با بررسی هورگن قدیمی. جنگ و صلح. قسمت اول. فصل یک. در اواخر سال 1811 اروپای غربی به تقویت تجهیزات و تمرکز قوای خود پرداخت و در سال 1812 این قوای جنگی به جنبش درآمد. میلیون ها نفر با در نظر گرفتن کسانی که مأمور حمل و نقل کارپردازی ارتش بودند، از مغرب به سوی مشرق به جانب سرحدات روسیه که از سال 1811 نیروهای جنگی روس نیز در آنجا متمرکز گشته بود، رهسپار شدند. روز 12 ژوئن قوای اروپای غربی از مرزهای روسیه گذشت و جنگ آغاز شد، یعنی حادثه‌ای به وقوع پیوست که با عقل و منطق بشری و با تمام طبیعت انسانی مغایرت داشت. میلیون‌ها نفر از مردمان به تبهکاری بیشمار از نیرنگ و خیانت و دزدی و جعل و نشر اسکناس‌های تقلبی تا غارتگری و ایجاد حریق و آدمکشی دست زدند، چنان که تاریخ تمام محاکم جنایی جهان قرنها به ثبت و گردآوری این اندازه شرارت و تبهکاری قادر نیست. لکن مردمی که در آن عصر مرتکب این اعمال می شدند به هیچ وجه آن را جنایت نمی شمردند. اما موجبات این حادثه غیرعادی چه بود؟ و علل وقوع آن چیست؟ مورخین با اطمینان کامل و اعتقاد ساده لوحانه‌ای می‌گویند که اهانت به دوک اولدنبرگ و تضییع حق وی، نقض مقررات سرحدی قاره اروپا، قدرت طلبی ناپولئون، پافشاری و سختگیری الکساندر، اشتباهات و لغزش‌های دیپلمات‌ها و نظایر آن علل وقوع این سانحه بوده است. تضییع حق دوک اولدنبرگ. در سال 1806 سرزمین اولدنبرگ به سبب خیشاوندی حکمران آن با امپراتور روسیه از طرف قشون‌های هلند و اتریش اشغال شد. در موقع انعقاد قرارداد صلح تیلزیت، دوک سرزمین خود را پس گرفت و در سال 1808 به اتحادیه امپراتوری ملحق شد. اما در سال 1810 ناپولئون به وی پیشنهاد کرد اولدنبرگ را با ارفورت معاوضه نماید تا مرزهای قاره اروپا به کلی بسته شود، و چون دوک این پیشنهاد را رد کرد، ناپولئون در همان سال تمام سرزمین اولدنبرگ را اشغال نمود. بنابراین اگر مترنیخ و رومیانتسوف یا تالیران در فاصله میان بار عام و مجلس رقص درباری حقیقتاً به خود زحمت می دادند و مزامین نامه‌های سیاسی را با هنرمندی بیشتری تنظیم می‌کردند، یا چنانچه ناپولئون به الکساندر می‌نوشت: برادر تاج دارم، من با استرداد اراضی دوکنشین به دوک اولدنبرگ موافقت دارم، در این صورت جنگی به وقوع نمی‌پیوست. مترنیخ، شاهزاده کلمنس ونتسل لوخار مترنیخ 1773 تا 1859، سیاستمدار مرتجع اتریشی، مدتی وزیر خارجه و از سال 1821 صدر اعظم اتریش بوده و در سیاست اروپا نفوذ قابل ملاحظه‌ای داشته است. تالیران، شارل موریس دوک تالیران، شاهزاده بنوان، 1754 تا 1838 در آغاز زندگی اسقف بود. در ابتدای انقلاب فرانسه به طبقه سوم پیوست. در کودتای ناپولئون شرکت داشت. در سال 1797 وزیر خارجه شد و در سال 1807 به علت اختلاف عقیده با ناپولئون از شغل خود استعفا داد. پس از سقوط ناپولئون از مراجعت بوربون‌ها طرفداری می‌کرد و در کنگره وین از منافع فرانسه ماهرانه دفاع نمود. از سال 1824 دوباره به اقلیت پیوست و از سال 1830 تا سال 1834 سفیر فرانسه در لندن بود. بدیهی است که معاصران علل بروز جنگ را چنین می‌پنداشتند. بدیهی است که ناپولئون بر این عقیده بود که علل اشتعال نایره جنگ دسیسه های انگلستان است، چنان که بعدها در جزیره سنت هلن همین سخن را گفت. بدیهی است که به نظر اعضای مجلس انگلستان قدرت طلبی ناپولئون بود که موجبات بروز این جنگ را فراهم ساخت و شاهزاده اولدنبرگ معتقد بود که در نتیجه ظلم و ستمی که به او شد این جنگ به وقوع پیوست. تجار نیز موانع سرحدی اروپا را که موجب بحران اقتصادی و افلاس و ورشکستگی آن قاره می شد علت اشتعال نایره جنگ می دانستند. سربازان و ژنرال های پیر چنین تصور می کردند که لزوم استفاده از ایشان در صحنه کارزار علت اصلی بروز جنگ بود و هواخواهان اصول سلطنت آن زمان لزوم احیای اصول عالی را علت اشتعال نایره این جنگ می شناختند و دیپلمات‌های آن عصر معتقد بودند که این فاجعه عظیم بدین سبب حادث شد که اتحاد روسیه و اتریش در سال 1809 با مهارت کافی از ناپولئون مخفی نگاه داشته نشد و مضمون یادداشت شماره 178 با هنرمندی کافی تنظیم نگردید. اصول عالی منظور حفظ سلطنت موروثی است. بدیهی است که معاصران ناپولئون اشتعال نایره جنگ را معلول این علل و یک سلسله عوامل بیشمار دیگری می دانستند که شماره آنها به اختلافات بیشمار نظریات انسانی بستگی دارد. اما در نظر ما، یعنی در نظر اخلاف آن مردمان که عظمت حوادث رویداد را به نحو اتم و اکمل مورد مطالعه قرار می دهیم و به مفهوم اهمیت ساده و وحشتناک آن پی می بریم، این علل کافی به نظر نمی رسد و البته برای ما قابل قبول نیست که میلیون ها انسان مسیحی به این جهت به یکدیگر شکنجه می دادند و یکدیگر را می کشتند که ناپولئون قدرت طلب و الکساندر سختگیر و سیاست انگلیس مهیلانه بود یا به دوک اولدنبرگ اهانت می شد. ما نمی توانیم درک کنیم که این اوضاع با واقعیت کشتار و اعمال زور و ستم چه ارتباطی دارد. چرا به سبب اهانتی که به دوک اولدنبرگ شد هزاران نفر از ساکنان آن سوی اروپا مردم استانهای اسمولنسک و موسکو را غارت کردند و کشتند و خود نیز به دست ایشان کشته شدند؟ در نظر ما اخلاف آن مردمان که مورخ نیستیم و به وسیله جریان تحقیق و تتبع گمراه و اغوا نمی شویم و به همین جهت می توانیم با عقل سالم و فکر روشن حوادث را مورد مطالعه قرار دهیم، افروختن آتش این جنگ علل بیشماری دارد و هرچی در تحقیق و مطالعه این علل بیشتر تعمق کنیم به همان اندازه بر شماره علل بروز جنگ در نظر ما افزوده می شود و هر علت یا سلسله عللی که جداگانه بررسی شود به ذاتی درست است و به همان اندازه از لحاظ حقارت خود در قبال عظمت آن سانحه و بی‌ارزشی خود در ایجاد آن جنگ عظیم، البته بدون تأثیر تمام علل دیگر، نادرست جلوه می کند. تمایل یا عدم تمایل هر سرجوخه فرانسوی به شرکت در اردوکشی دوم نیز مانند امتناع ناپولئون از عقب کشیدن قشون خیش به آن سوی ویستول و برگرداندن سرزمین دوکنشین به اولدنبرگ علت مهمی به نظر می رسد. زیرا اگر آن سرجوخه نمی خواست در اردوکشی شرکت کند و سرجوخه و سرباز دوم و سوم و هزارم نیز به این کار اظهار تمایل نمی کردند، در این صورت ارتش ناپلئون به تعداد همین نفرات ضعیف‌تر می‌شد و جنگ نمی‌توانست به وجود آید. اگر ناپلئون از درخواست عقب نشینی به آن سوی ویستول آزرده خاطر نمی‌شد و به قشون خود فرمان حمله نمی‌داد، جنگی به وقوع نمی‌پیوست. اما اگر تمام گروهبان‌ها از شرکت در اردوکشی دوم امتناع می‌ورزیدند، در این صورت باز جنگی به وجود نمی‌آمد. به همین ترتیب اگر دسایس انگلستان نبود و شاهزاده اولدنبرگ وجود نداشت و الکساندر خشم و رنجشی پیدا نمی کرد و حکومت مستبد در روسیه برقرار نبود و انقلاب فرانسه انجام نمی گرفت و متعاقب آن دیکتاتوری و امپراتوری ناپلئون در آن کشور برقرار نمی شد، باز آتش این جنگ شعله ور نمی گشت. آری، بدون وجود یکی از این علل هیچ حادثه‌ای نمی توانست روی دهد. بنابراین تمام این علل، یعنی میلیاردها علت، با هم ترکیب شدند و آنچرا که به وقوع پیوست موجب گشتند. بنابراین هیچ یک از این علل به ذاتی علت قاطع بروز حادثه نبود و به این جهت این سانحه میبایست روی دهد که وقوع آن لازم و ضروری بود. میلیون ها نفر میبایست برخلاف احساسات بشری و عقل و منطق خود از مغرب به جانب مشرق رهسپار شوند و هم نوعان خود را به خاک و خون بکشانند، همچنان که چند قرن پیش دسته هایی از مشرق به جانب مغرب تاختند و هم نوعان خیش را به خاک و خون کشیدند. اعمال ناپلئون و الکساندر که ظاهراً وقوع یا عدم وقوع این حادثه بستگی به گفته های ایشان داشت، به همان اندازه ارادی به نظر می رسد که عمل هر یک از سربازانی که در نتیجه قرعه کشی یا سربازگیری اجباری به جنگ می رفت ارادی و اختیاری بوده است. راه دیگری وجود نداشت، زیرا برای آن که اراده ناپلئون و الکساندر، یعنی همان کسانی که ظاهراً وقوع جنگ به اراده ایشان بسته بود، اجرا شود، ترکیب و تجمع اوضاع و علل بیشماری که حتی بدون وجود یکی از آنها این حادثه نمیتوانست به وقوع پیوندد لازم و ضروری بود. میلیون ها مردم که نیروی حقیقی در دست ایشان بود، یعنی سربازانی که تیراندازی می کردند یا آذوقه و مهمات را حمل می نمودند، می بایست برای اجرای اراده این دو نفر که به تنهایی ضعیف بودند موافق و آماده باشند و به وسیله علل متنوع و بغرنج موجبات موافقت و آمادگی ایشان فراهم گردد. فاتالیسم، یعنی اعتقاد به جبر و تفویض، در تاریخ برای توضیح و تفسیر مظاهر غیر منطقی، یعنی آن مظاهری که علت منطقی آن را ما درک نمی کنیم، اجتناب ناپذیر است و هرچه بیشتر در توضیح و تفسیر منطقی این مظاهر می کوشیم، برای ما غیر منطقی تر و نامفهوم تر می شوند. هر فردی برای خود زندگی می کند و از آزادی برای نیل به مقاصد شخصی خیش استفاده می نماید و به تمام معنی احساس می کند که در لحظه آینده می تواند فلان عمل را انجام دهد یا انجام ندهد. اما به مجرد آن که عملی را انجام داد، دیگر آن عمل که در لحظه معینی از زمان انجام پذیرفته است، برگشت ناپذیر می شود و در شمار وقایع تاریخی در می آید و دیگر اهمیت عمل اختیاری و آزاد را ندارد، بلکه به صورت حادثه یه مقدر تاریخی ثبت خواهد شد. زندگی هر فردی دو جنبه دارد. زندگی خصوصی که هرچه علایق مادی آن کمتر باشد آزادتر است و زندگی طبیعی اجتماعی که در آنجا باید ناچار از قوانین موضوعه پیروی کند. وجدان انسان میگوید که آدمی به اراده خود زندگی می کند، اما در حقیقت انسان آلتی ناآگاه و بی اراده است که تاریخ بشریت برای نیل به مقاصد خیش از او استفاده می کند. عملی که از او سرزد برگشت ناپذیر است و فعالیت وی که با نیت میلیون ها مردم دیگر جمع می شود اهمیت تاریخی کسب می کند. هرچه مقام آدمی در نردبان اجتماع بالاتر باشد و هرچه شماره مردمی که با او مربوطند بیشتر باشد، به همان اندازه قدرت و سلطه او بر دیگران بیشتر است و به همان اندازه مقدر بودن و اجتناب ناپذیر بودن هر یک از اعمال او آشکارتر است. دل تزار در دست خداست، تزار مقهور تاریخ است. یعنی دل پادشاه در دست خداست و او می تواند آن را مانند جویباری به هر سمت که مایل باشد بگرداند. از سخنان سلیمان نبی. تاریخ که زندگی ناآگاهانه عمومی و اجتماعی تمام مردمان است، از هر لحظه زندگی امپراتوران و تزارها به عنوان سلاحی جهت وصول به هدفهای خیش استفاده می نماید. ناپلئون هرچند در سال 1812 بیش از هر وقت دیگر تصور می‌کرد که ریختن یا نریختن خون ملتش، چنان که الکساندر در آخرین نامه خود به او نوشت، به اراده او بستگی دارد، ولی هرگز مانند آن موقع تابع و مقهور آن قوانین اجتناب ناپذیر نبود که او را در حالی که می‌پنداشت به اراده و اختیار خیش عمل می‌نماید وادار می‌ساخت تا آنچه را که می‌باید انجام داده شود برای بنای کاخ عمومی بشریت و برای تاریخ انجام دهد. مردم مغرب به سوی مشرق حرکت کردند تا هم نوعان خود را به خاک و خون کشند و برای ایجاد این حرکت و این جنگ بر طبق اصول تطابق علل هزاران علت کوچک به یاری و کمک یکدیگر شتافتند و با آن حادثه منطبق گشتند. سرزنش هایی که به واسطه ی شکستن مرزهای قاره اروپا به عمل می آمد، تضییع حق دوک اولدنبرگ، تجمع قشون در خاک پروس که به عقیده ناپلئون تنها برای نیل به صلح مسلح بدان اقدام شد و عشق و عادت امپراتور فرانسه به جنگ که با تمایلات ملتش مطابقت داشت، فریبندگی عظمت تدارکات جنگ و مخارج آن، لزوم تحصیل منافعی که بتواند جبران این مخارج را بنماید، تعظیم و بزرگداشت سکراوری که در دره درستون به امپراتور فرانسه نشان داده شد، مذاکرات دیپلماسی که به عقیده معاصران آرزوی صادقانه تأمین و استقرار صلح محرک آن بود ولی تنها حس خودپسندی طرفین را جریحه دار می ساخت، و بالاخره میلیون ها میلیون علل دیگر که با حادثه‌ای که بایستی به وقوع پیوندد مطابقت داشت، با کمک و یاری یکدیگر این جنگ را به وجود آوردند. تعظیم و بزرگداشت سکراور درستون. در ماه می سال 1812 ناپلئون به منظور ملاقات با شاهزاده آلمانی جشن با شکوهی در درستون برپا نمود. چون سیبی رسیده شد به زمین می افتد. چرا می افتد؟ آیا به جهت آن که نیروی جاذبه زمین آن را پایین می کشد؟ یا به سبب آن که ساقه آن خشک و شکرنده شده؟ یا این که خود سیب در آفتاب پلاسیده و خشک شده است؟ یا به جهت آن که وزنش فزونی یافته؟ یا باد آن را حرکت داده و انداخته است؟ یا کودکی که زیر درخت سیب ایستاده میل به خوردن آن دارد؟ هیچ یک از این علل قاطع نیست. تمام این عوامل مطابقت با آن شرایطی دارد که در تحت آن شرایط تمام حوادث حیاتی و عالی و طبیعی به وقوع می پیوندند. آن گیاه شناسی که معتقد است سقوط سیب بر اثر تجزیه و تلاشی نسوج سلولی سیب و فعل و انفعالاتی نظیر آن است، در این بیان بیش از آن کودکی که می گوید سیب بدین جهت از درخت افتاده است که من میل به خوردن آن داشتم و برای سقوط آن از درخت دعا کردم محق نیست. ادعای مورخی که میگوید ناپلئون به این جهت به مسکو رفت که خواهان این عمل بود و به این جهت سقوط کرد که الکساندر آرزوی سقوط و نابودی او را داشت، مانند ادعای کسی است که واژگون شدن کوه چند هزار خرواری را که زیرش خالی شده نتیجه آخرین ضربت کلنگ کارگری میداند، هم درست و هم نادرست است. در حوادث تاریخی مردان به اصطلاح بزرگ فقط برچسمانی هستند که برای نامیدن این حوادث به کار می روند و مانند برچسب ها کمتر از هر چیز با خود آن حوادث ارتباط دارند. هر یک از اعمال ایشان که در نظر خودشان ارادی و اختیاری جلوه می کند به مفهوم تاریخی به هیچ وجه ارادی و اختیاری نیست، بلکه با تمام جریان تاریخ ارتباط دارد و از روز ازل مقدر شده است. فصل دو. روز 29 ماه مه ناپلئون درستون را که 3 هفته در آنجا اقامت کرده بود ترک گفت. دربار وی در آنجا از شاهزادگان و دوک‌ها و پادشاهان و حتی یک امپراتور تشکیل می‌شد. ناپلئون قبل از عزیمت شاهزادگان و پادشاهان و امپراتور را که سزاوار محبت و عنایت بودند مورد لطف و تفقد قرار داد و پادشاهان و شاهزادگانی را که از ایشان ناراضی بود توبیخ و سرزنش نمود. مرواریدها و بریلیانهای خود، یعنی آنچه را که از پادشاهان دیگر را بوده بود، به ملکه اتریش بخشید و این ملکه یعنی ماری لوئیز هنگام وداع با مهر و محبت او را در آغوش کشید. به گفته مورخین این ماری لوئیز که هرچند می دانست ناپلئون در پاریس همسر دیگری دارد، باز خود را همسر او می پنداشت. ظاهراً تاب و تحمل اندوه هجران و رنج مفارقت ناپلئون را نداشت. با وجود آنکه دیپلمات‌ها هنوز به امکان استقرار صلح ایمان داشتند و برای نیل به این هدف مجاهدت می کردند و با وجود آنکه امپراتور ناپلئون به خط خود نامه‌ای به امپراتور الکساندر نوشت و او را برادر تاجدارم خطاب کرد و صادقانه به وی اطمینان داد که مایل به جنگ نیست و همیشه او را دوست محترم خواهد داشت، با این حال به ارتش خود ملحق شد و در هر منزل فرامین جدید که یگانه هدف آنها تسریع حرکت قشون از مغرب به مشرق بود صادر کرد. ناپلئون در میان غلام بچگان و آجودانها و ملتزمین رکاب خود با کالسکی 6 اسبه از راه پوزن، تورن، دانزیک و کونیکسنبرگ پیش رفت و در هر یک از این شهرها هزاران نفر با ترس و لرز و شور و اشتیاق وی را استقبال می کردند. قشون از مغرب حرکت می کرد و کالسکی 6 اسبه که در هر منزل اسبهای تازه نفس با آن بسته می شد او را بدان سمت می برد. ناپلئون در روز 10 ژوئن به قشون پیوست و در جنگل ویلکوفسکی در اقامتگاهی که در املاک یکی از کندهای لهستانی برای او آماده شده بود بیتوته کرد. روز بعد ناپلئون از ارتش پیش افتاده به نیمان نزدیک شد و برای بازدید معبر رودخانه لباس رسمی لهستانی پوشید و به طرف ساحل رفت. ناپلئون همین که در آن طرف رودخانه قزاق‌ها و استپای بیکران را دید که مسکو شهر مقدس و پایتخت امپراتوری عظیم روسیه شبیه به امپراتوری سکاها که زمانی اسکندر مقدونی به تصرف آن پرداخت در میان آن بود و خلاف انتظار همه کس و علی‌رغم تمام قواعد و اصول استراتژیکی و دیپلماسی فرمان حمله را صادر کرد و روز بعد قشونش از رودخانه نیمان گذشت. سکاها قبایل چادرنشینی بودند که در عهد باستان در جنوب روسیه مسکن داشتند. ناپلئون بامداد روز 12 ماه از چادری که در آن روز در ساحل چپ و شیبدار نیمان برافراشته شده بود بیرون آمد و با دوربین به انبوه قشون خود نظر افکند و مشاهده کرد که قشون در 3 ستون به سوی 3 پل موقت که بر رودخانه نیمان بسته شده در حرکت است. افراد قشون از حضور امپراتور مطلع بودند، با چشم او را جستجو می کردند و هنگامی که بالای تپه در مقابل چادر هیکل او را با نیمتنه و کلاه چند قدم جلوتر از ملتزمین رکاب دیدند، کلاههای خود را به هوا پرتاب کردند و فریاد کشیدند زنده باد امپراتور. این قشون پشت سر هم مانند سیل بی پایان از جنگل عظیمی که در آن مخفی شده بود بیرون می آمد و به 3 ستون تقسیم می شد و از روی پلها بدان سوی رودخانه می رفت. صدای مردمی که از لحاظ سن و اخلاق و مقام اجتماعی بسیار تفاوت داشتند و به گوش می رسید که با یکدیگر چنین می گفتند: این مرتبه پیشروی سری خواهد بود. آه، وقتی که او کار را خود به دست می گیرد، یعنی جنب و جوش بیشتر است. خداوندا، او آنجا ایستاده. زنده باد امپراتور. پس اینها استپ‌های آسیاست؟ راستی که منطقه نفرت انگیزی است. باشه، خدا حافظ. من زیباترین کاخ‌ها را در مسکو برای تو نگه می‌دارم. خدا حافظ، خوشبخت باشید. آیا تو امپراتور را دیدی؟ زنده باد امپراتور. ژرارد، اگر مرا والی هندوستان کنند، تو را به وزارت کشمیر منصوب خواهم کرد. قرار ما این است. زنده باد امپراتور، زنده باد. این قزاق‌های فرومایه چگونه فرار می‌کنند؟ زنده باد امپراتور. آنجا ایستاده. او را می‌بینی؟ دوباره از نزدیک مثل اینکه تو را می‌بینم. او را دیدم. سرجوخه کوچک. دیدم که چگونه صلیب را به گردن سرباز پیری آویزان می‌کرد. زنده باد امپراتور. در قیافه تمام این مردم آثار رضایت و خرسندی به واسطه شروع این اردوکشی که مدت‌ها در انتظارش بودند خوانده می‌شد. در چهره همه کس آثار اشتیاق و اخلاص و فداکاری به آن کسی که با لباس خاکستری روی تپه ایستاده بود مشاهده می‌گشت. روز 13 ژوئن اسب عربی کوچک اصیلی را برای ناپلئون آوردند و او سوار بر اسب شد و چارنل به سوی یکی از پل‌های رودخانه نیمان رفت. فریادهای شورانگیز و گوشخراش پیوسته در پیرامونش موج می‌زد و او ظاهراً فقط به این جهت تأمل آن هیاهو را می‌نمود که نمی‌توانست سربازان را از ابراز عشق و محبت به خویش منع نماید. اما این استراتژی و جنگی که از زمان رسیدن به قشون پیوسته با آن مشغول بود، منحرف می‌ساخت. ناپلئون از روی یکی از پل‌ها که روی قایق‌ها می‌لرزید و به آن سوی رودخانه می‌رفت، به سرعت و به سمت چپ پیچید و چارنل به طرف کوونو پیش رفت. دسته‌ای از گارد سوار که دل‌هاشان از شادمانی و سعادت می‌تپید، پیشاپیش او می‌تاختند و راهش را از میان افراد قشون می‌گشودند. ولی همین که به رودخانه ویلنا رسید، اسبش را کنار هنگ نیزه‌داران لهستانی که در ساحل ایستاده بودند نگاه داشت. لهستانی‌ها در حالی که برای دیدن او صفوف خود را به هم می‌زدند و به یکدیگر فشار می‌آوردند، با شور و اشتیاق فریاد کشیدند: زنده باد! ناپلئون پس از مشاهده وضع رودخانه از اسب فرود آمد و روی تخته‌ای که در ساحل افتاده بود نشست. به اشاره او دوربین را به دستش دادند. لوله دوربین را روی شانه غلام بچه‌ای که به جانب او دوید و برق سعادت از چهرهش می درخشید گذاشت و به تماشای ساحل مقابل پرداخت. پس به مطالعه نقشه گسترده روی تخته ها غوطه‌ور شد. سپس بیان که سر را بردارد سخنی گفت و دو نفر از آجودان‌های او بیدرنگ به طرف نیزه‌داران لهستانی تاختند. چون یکی از آجودان‌ها به صفوف نیزه‌داران لهستانی نزدیک شد، این سؤال دهن به دهن میگشت: چه؟ او چه گفت؟ ناپلئون فرمان داده بود که گداری را بجویند و از میان آب و آن طرف رودخانه بروند. فرمانده هنگ نیزه‌داران لهستانی که پیرمردی خوش‌صورت بود و از شدت هیجان چهرش سرخ شده بود و با لکنت زبان سخن میگفت، از آجودان پرسید که آیا به وی اجازه داده خواهد شد تا با افراد خود بدون تجسس گدار به آب بزند و از آن بگذرد؟ سرهنگ چون کودکی که اجازه اسب سواری می‌خواهد، در حالی که از رد تقاضای خود بیم داشت، التماس می‌کرد که به او اجازه داده شود تا در مقابل چشم امپراتور با افراد خود شناکنان از رودخانه بگذرد. آجودان در جواب او گفت که بیشک امپراتور در برابر این سعی و جدیت فوق‌العاده اعتراضی نخواهد نمود. به مجرد آن که آجودان این سخن را گفت، افسر پیر سیبیلو با قیافه‌ای شاد و خوشبخت و چشمانی درخشان شمشیرش را بالا برد و با صدای رسا فریاد کشید: زنده باد! و به افراد هنگ فرمان داد تا به دنبالش حرکت کنند و خود مهمیزی به اسب زد و به جانب رودخانه رفت. اسب سرکش که زیر پایش تقلا می کرد، از نهیب کینتوزانه او در آب جست و در جهتی که رودخانه عمیق‌تر و جریان آب تندتر بود حرکت کرد. صدها نفر از نیزه‌داران در پی او شتافتند. در وسط رودخانه آب سردتر و خطرناکتر بود. نیزه‌داران به یکدیگر می‌چسبیدند و از اسب‌ها فرو می‌غلتیدند. برخی از اسب‌ها را آب برد و عده‌ای از مردان غرق شدند. دیگران خود را به زین یا یال اسب‌ها چسبانیده می‌کوشیدند شناکنان به آن سوی رودخانه برسند. هرچند نیم فرست دورتر از آنجا گداری وجود داشت، مزالک این مردم به خود می‌بالیدند که در این مکان در برابر چشم مردی که روی تخته‌ها نشسته و حتی به فداکاری ایشان توجهی ندارد شنا کنند و در آب غرق شوند. پایان لبه یک از نواره یک.